فوق لیسانس اومدم ولی تا لیسانس اومدم ولی دلم با این موضوعات. ایشون گفت تو اینقدر فرصت داری توی زندگی تو، اینقدر همه جوانی 21 سالی که سن نیست، نه ترس برو دنبال علاقت، هیچ وقت پشیمون نمیشی.
آیه دکتر خسته شدید، خیلی صحبت کردیم با شما، 22 و 30 دقیقه است.
شنوندگان خسته نشد، من در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست، ما حالا در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 23، اما تا نفسی تازه کنید ما هم میریم اتاق فرمان رو برمیگردیم. دوستان عزیزم خیلی ممنونم از اینکه شنونده ما هستید، سپاسگزارم. آقای دکتر رو خط باشید. دوستان عزیزم شب شما بخیر باشه، خیلی ممنونم از اینکه شب آفتابی رو از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید. شنبه است و موضوع برنامه امشب هم معرفی کارآفرین برتر هست. آقای دکتر روح الله حمیدی مطلق روی خط ارتباطی برنامه با ما گفتگو میکنن. سامانه پیام کوتاه 30036 37. ساعت الان 22:31 است. اینجا رادیو اقتصاده.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز.
فراخوان صدا از فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
با معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ دار.
خب امروز پنجمین روز از ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی هست. این ایام رو گرامی بداریم و تشکر میکنیم از همدلی و همراهیتون با برنامه زنده شب آفتابی که از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما میشه. امشب هم میپردازیم به معرفی که کارآفرین برتر آقای دکتر روح الله حمیدی مطلق با ما گفتگو میکنم. متولد 1358 تهران هستن، فرزند دوم خانواده هستن، در یک خانواده به قول خودشون صنعتی متولد شده اند و پدرشون مشغول به کار چوب، مبساز و منبتکار بودن. 12-13 ساله بودن که ملزم بودن به اینکه کمک کنن برای معاش خانواده، یعنی که در کنار پدر باشن و فروشگاه پدر رو اداره بکنن. به هر حال همه افراد کارآفرین هم روحیات متفاوتی دارن، ایشون پذیرفتن این مسئولیت رو، در واقع فرد مسئولیت پذیری بودند و درسشون رو به خوبی همزمان با کار در فروشگاه پدر پشت سر گذاشتن تا 23 سالگی که فوق لیسانسشون رو بگیرن گوش به فرمان خانواده بودن که علاقه مند به این بودن که فرزندشون خلاصه پزشک بشوند و بعد یک وقفه 2 ساله افتاد. ایشون تشریف بردن سربازی و اونجا در مرکز نوآوری یا پژوهش جایی که سرباز بودند جرقه هایی زده شد برای اینکه در مسیر تازه قرار بگیرن و دنبال علاقه مندی های خودشون برن. به قول خودشون در دهه 70 زیاد در مورد جریان های دانش بنیان صحبت نمی شد و این از خوش شانسی آقای دکتر بود که در زمینه مدیریت نوآوری به پیش بروند. آقای دکتر روح الله حمیدی مطلق سلام دوباره.
سلام میکنم مجددا خدمت شما.
سلامت باشه، زنده باشه. خب آقای دکتر ادامه داستان زندگی شما رو بشنویم. به اتفاق مخاطبان عزیزمون من یک مرور کوتاهی داشتم خدمت دوستان عزیزی که همینک به جمع ما پیوستن و تمام فرمایش صحبت شما رو نشنیده بودند. خب چی شد در دوران سربازی و پس از سربازی؟
بله، عرض کنم خدمت شما که خب به همین شکل ادامه پیدا کردم که من در رشته سیاست گذاری علم و تکنولوژی در دانشگاه صنعتی شریف دکترا شروع کردم و خب خیلی سخت بود اون زمان به ورود به همچین رشته ای، چون بیش از 1000 نفر شرکت میکردن و در نهایت 1 نفر 2 نفر 3 نفر رو برمیداشتن. دانشگاه شریف هم خب خیلی سختگیره در انتخاب آدم ها و اینها. من اون مطالعات و اون مجموعه کارهایی که در حوزه مدیریت نوآوری کرده بودم برای من یه رزومه خوبی درست کرده بود و در نهایت من در آزمون دکترا سال 86 تونستم در واقع وارد دوره دکترا بشم. یه جمع کوچیک 5 نفره بودیم که از بین حدوداً 700-800 نفر متقاضی رشته سیاستگذاری که بار اول بود در ایران راه اندازی شده بود وارد دوره شدیم و بلافاصله اعزام شدیم به کشور انگلستان، که خب چون ما در مبانی درسامون رو بعد در سابقه دروس عمومی رو بعد در دانشگاه یک مرکزی بود در دانشگاه ساسکس انگلستان که بسیار مشهور بود در حوزه مدیریت نوآوری و سیاست گذاری نوآوری، و خب یک حدودا 5 ماه که درسای اولیمون رو خوندیم برگشتیم ایران و اینجا استاد راهنما و خلاصه باقی ماجرا. این نقطه عطف بود برای من، چون حالا دیگه رشتم و دوست داشتم، دانشگاهم و دوست داشتم و یک جمعی رو پیدا کردم که این جمع همه تقریبا ما هم همفکر بودیم. مثلا شما حساب کنید 30-40 تا مثلا جوون 26-27 ساله که خب همه یه سودای یکسان دارن، همه یه آرزوهای مشترک دارن، همه علایق یکسان دارن و اینها همشون میخوان که کمک کنن که کشور از نظر تکنولوژی و از نظر نوآوری پیشرفت بکنه. و من یک دفعه خودم رو در واقع وسط یه مثلا 100 تا آدم اینطوری خودم رو پیدا کردم و احساس کردم که اینجا همون جاییه که من باید از اول حضور میداشتم و خدا شکر که الان حضور دارم. و داشتن دوستای خوب، ارتباطات خوب، بچه های درس خون همه انگیزه مند و همه دغدغه کشور رو داشتن و خیلی دوران خوبی بود برای من. و به تدریج که جلو اومدیم تصمیم گرفتیم با دوستامون یک پژوهشکده‌ای در خود دانشگاه ایجاد بکنیم که در واقع این پژوهشکده کارای این جمعی که دارن تو این رشته‌ها درس میکنن رو دوره هم جمع بکنه. و این اولین تجربه کارآفرینی ما بود. با اینکه یک پژوهشکده رو تأسیس میکردیم ولی کاملا کارآفرینانه بود، همه چی با خودمون بود. یه تعداد دانشجوی دوره دکترا که علاقه مندن یک مرکز پژوهشی برجسته درست کنن در دل یک دانشگاه برسات درجه که کشور، و ما چند نفر با هم دیگه بودیم که این پژوهشکده رو ایجاد کردیم و اولین تجربه کار ما بود که خب الان بیش از 100 نفر پژوهشگر اینجا دارن کار میکنن، هیئت علمی داره و منابعش خودگردانه، از نظر اقتصادی وابسته به دولت نیست، در دل دانشگاه شریف داره کار میکنه.
خیلی زود عبور کرده دکتر، این جای مهمی هست. در واقع اینجا به شکل پایلوت نقش آینده خودتون رو به اتفاق دوستان در دانشگاه کلید زدید. خب به چه شکلی بهش عینیت بخشیدید و خلاصه شدید یه کارآفرین؟ اون تعریفی که ما و مخاطبان در ذهن داریم.
بله. ببینید کارآفرینی یک ویژگی پایه‌ای داره و بنیادی داره، و اونی که شما جرأت کنید یک ایده رو، یک چیزی که تو ذهن شما یا تعدادی آدم داره میچرخه، فقط بیشتر یه رویاست، بیشتر یه خیاله، این رو بیاردش رو زمین. خب این خیلی مهمه و ما این تجربه رو داشتیم. اون وقت همه خیال میکردیم که میتونیم یک مؤسسه پژوهشی درست بکنیم و این کار کردیم. و این مهمترین کار یک کارآفرینه. در واقع کارآفرین به دو مرحله کلی کارش رو تقسیم میکنه: یک، بتونه ایدهش رو زمین بیاره، یک کسب و کاری رو ایجاد بکنه، و دومی که این کسب و کار حالا بتونه رشد بده و به سوداوری و به در واقع مقیاس بالا برسونه. بنابراین ما که این کار رو شروع کردیم به انجام دادن، من در خودم این احساسی کردم که این کار رو میتونم انجام بدم و میتونم این کار رو تکرار کنم. حالا اگه من تونستم کمک بکنم که یک مؤسسه پژوهشی داخل دانشگاه ایجاد بشه، پس احتمالاً میتونم کمک بکنم که یک شرکت نوآورم در بیرون دانشگاه ایجاد بشه، احتمالاً میتونم این کار رو تکرار کنم و تکرار کنم. و بنابراین شغل من از یه جایی، با اینکه تو اون پژوهشکده سالهاست کار کردم و کار میکنم و همکاری دارم، ولی دلبسته همون یه جا نشدم و خواستم شانسم رو در حوزه های دیگه امتحان کنم.
در واقع آقای دکتر شما میخواستید که با این کار چه خدمتی بکنید؟
بله، ببینید کلن کارآفرینی اگه بخوایم دو شکل ما میتونیم کارآفرینی رو ببینیم. یکی یه شکل کارآفرینی که خیلی روبناییه، خیلی ساختگیه، خیلی ارزشمند نیست. و اون این که مثلا کارآفرینی یعنی کسی که میره پول در میاره. خب یه نگاهه. نگاه دوم کارآفرینی که نگاه اصیله و تعریف درستی از کارآفرینه اینه که کارآفرین فردیه که این جرأت رو به خودش میده که دنیا رو جای بهتری برای زندگی کردن بکنه، بتونه خدمت یا محصولی رو تولید کنه که به واسطه اون خدمت یا محصول جامعهش، مردمش، خانوادهش، اطرافیانش بتونن سود بهتری از زندگی ببرن، بتونن زندگی بهتری داشته باشن. این تعریف درستی از کارآفرینیه. بنابراین اون زمان ما این سودا رو داشتیم که اگر ما یک مرکزی رو ایجاد بکنیم در داخل دانشگاه که بتونه خدمات پژوهشی خوب به دولت بده، احتمالاً میتونه جامعه ما به سمت جلو بره، یعنی دولت عملکردش بهتر باشه. یا مثلا بعدها که من در حوزه سلامت کارم رو در حوزه کارآفرینی شروع کردم، الان مثلا ما 4-5 تا شرکت در حوزه سلامت ایجاد کردیم در طول 5 سال گذشته که اینا دارن خدمات خیلی مهمی به کشور میدن و همشون یک روز رویا بودن ولی امروز واقعیتن.
باید که از خدماتشون بگید دیگه. شما در الان 15 سالی که در این حوزه دارید فعالیت میکنید، الان به جای شیرین خوب داستان رسیدید.
من عرض میکنم ببینید مثلا من سابقه تأسیس مرکز پژوهشی در دانشگاه رو داشتم که داستانشو براتون گفتم. سابقه تأسیس انجمن یا NGO رو داشتم که تو مقیاس بالا در حوزه فراگیری مالی کار کرده، در حوزه قرض‌الحسنه کار کرده، وابسته به یکی از بانک‌های خوب کشور بوده. در حوزه سلامت کار کردیم، برای مثال مثلا ما الان شرکتی رو داریم که خب من اسم نمیارم به دلایل اینکه تعلیق
ممنونم از شما که توجه داریم این مسئله.
بله بله، ولی الان مثلا ما شرکتی رو داریم که برای اولین بار در کشور میره داخل بیمارستان ها تجهیزاتی که خابیده در انبار بیمارستان ها متاسفانه، در حالی که این تجهیزات میتونستن به حیات خودشون به بهترین شکل ادامه بدن، اینها رو میاریم بیرون، اینها رو مجدداً بهش میگن ریفربیش یا احیا، اینها رو احیا میکنیم و میبریم میدیم به بیمارستان هایی که کمبود دارن، در استان هایی که دچار کمبود تجهیزات پزشکی هستن. این روز اولش یه ایده بود. ایده چی بود؟ ایده این بود که در کشور ما که در شرایط تحریمیه اینقدر تحت فشار اقتصادی هستیم، چرا باید حدود 800 میلیون یورو تجهیزات پزشکی در که قابل بازیابی و استفاده هستند در انبارهای بیمارستانهای ما خاک بخورن؟ دقت بکنید 800 میلیون یورو یا ریالیش رو بخوام به شما بگم میشه حدود به نرخ امروز 24-5 هزار میلیارد تومان. امروز این ایده تبدیل شده به یک کار فعالیت کارآفرینانه، یک مجتمع ریفربیش تجهیزات پزشکی که 60 مهندس داره داخلش کار میکنه، تجهیزاتی که اصلا پیدا نمیشه در خیلی از مناطق کشور ما که کمتر برخوردارن، از انبار بیمارستان های پر برخوردار بیرون آورده میشه، احیا میشه، گارانتی میشه و میره تو اون بیمارستان ها و مردم استفاده میکنن. این خدمات به خصوص تو دوره کرونا به درد مردم خورد، به درد بیمارستان ها خورد. مثلا ما ونتیلاتور رو به همین روش احیا کردیم و فرستادیم تو خط. سی تی اسکن هایی رو داشتیم که نیاز بهشون بود، بیمارستان هایی رو ما داریم که سی تی اسکن ندارن، یعنی یه سرویس خدمات ساده پزشکی رو به واسطه نبود سی تی اسکن نمیتونستن بدن، اینا رو برگردونیم به چرخه. میخوام این ایده رو ابعادش رو براتون باز بکنم.
خیلی عالی آقای دکتر. الان خانواده خوشنود نیستن از اینکه رفتین دنبال علاقمندی های خودتون؟ خب پزشکی البته شغل مقدسی هست، حرفه مقدسی هست، ولی خب می رفتید پزشک می شدید و این همه خدمت به کشور و مردم نمی شد دیگه. خیلی خوشحالم از اینکه شما و دوستانتون در این مسیر گام برداشتید. یکی از مشکلات عمده‌ای که کشور ما داره، شما بهتر از بنده در جریان هستید، اون که به بحث پژوهش متاسفانه چندان اهمیت داده نمیشه. البته این چند سال اخیر یه مقدار بحثش داغ شده نسبت به گذشته و زمان تخصیص بودجه متاسفانه پژوهش زیر پونز گم میشد. خب آقای دکتر تا نفسی تازه بکن، چون چند تا سوال هست مخاطبانمون از شما سوال پرسیدند، سوالاتشون رو با شما در میون بگذارم، دوباره برمیگردیم خدمت حضرت عالی و باز در مورد شما و داستان زندگیتون خواهیم شنید. اما یک سوال هم ابتدای برنامه از مخاطبانمون پرسیدیم که به نظر شما نقطه عطف زندگی میهمان برنامه امشب چیست؟ میخوایم بریم سراغ سامانه پیامکی، چند تا پیامک بخونیم ببینیم نظرشون چی هست، بعد دو تا سوال رو هم با شما در میون خواهم گذاشت. سامانه پیامکی 3036-37 برنامه زنده شب آفتابی رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، میهمان برنامه امشب کارآفرین برتر آقای دکتر روح الله حمیدی مطلق و پاسخ مخاطبان به این سوال که به نظر شما نقطه عطف زندگی میهمان برنامه چیست. آقای دکتر هستید؟
بله حتما. خب
میخواییم بریم ببینیم که مردم چه گفتن.
بله.
خانم زهره عبدی از تهران گفتن که اعتماد به نفس ایشون بوده. آقای یدالله از قم گفتن که اعتماد به نفس و پدر محکم. محمد زهرایی از اهواز گفتن که ایشون باهوش بودن دیگه، سوال نداره. نفیس سانه از تهران گفتن که پشتکار و اعتماد به نفسشون. اکثر دوستانمون دارن به اعتماد به نفس شما اشاره میکنن، البته این هم یکی از اون خصایصی هست که افراد کارآفرین دارن دیگه. آقای محمد رضا از کرج گفته که پدرشون نقطه عطف زندگی آقای دکتر هسته. علی روشن زمیر از لاهیجان گفته که پسر زرنگ و زبل و باهوش و با اعتماد به نفسی بودن، پدرشون هم نقش مهمی در زندگی ایشون داشته. نبی از ساوه گفته که ایشون روحیه جستجوگر داشته و این حس باعث شده که برن دنبال راه‌های جدید و تازه. سرکار خانم مرزی هم از تهران گفتن که ایشون خودشون رو محدود نکردن و اینکه فرد خلاقی بودن و دارن همینطور نگاه میکنن به سامانه پیامکی. بسیاری از دوستانمون به همین موارد مشابه اشاره کردن. نظر دارید در مورد اظهار نظر مخاطبانمون؟
بله ببینید، من یه توضیحی باید خدمت شنوندگان عزیز بدم. اولا خیلی ممنون از ابراز لطفشون. ببینید کارآفرینی یعنی کسی که تو کارآفرینی موفقه مثل ماشینی میمونه که هزار تا جزء داره و این هزار تا جزء واقعا باید به هم وصل بشن تا این اتفاقی بیفته. یعنی فرض کنید که اگه یه پیچ هم بیه توی ماشینی که همه چیزش درسته شل بسته شده باشه، شما 2 کیلومتر که میره احساس میکنید این ماشین میخواد همه چیزش از هم در بره. بنابراین برای موفق شدن، برای کارآفرینی موفق خیلی عوامل زیادی دست در دست هم میدن که یه فرد رو تبدیل به آدم کارآفرین میکنن. ولی از اون ور برای شکست خوردن در کارآفرینی یک ویژگی کافیست. این سختی کار مثل هر کار خوبی که برای موفقیت همه اجزا باید باشن، ولی برای شکست یک در واقع ویژگی کافیست. در بحث موفقیت بله، من از خودم رو هنوز فرد مثلا کاملی نمیدونم، خودم رو فرد در حال یادگیری میدونم، ولی این عواملی که دوستان گفتن مؤثر خانواده، نگرش والدین از ابتدا، پدر و مادر، اعتماد به نفس، مثلا من اعتماد به نفسم بالاست، یعنی الان شما توی حوزه‌ای که من هیچ تخصصی ندارم اگه منو قرارم بدید حتی در یک محیط خارج از مثلا ایران ظرف دو ماه یه ایده رو شروع میکنم بالا آوردن.
تو علاقه‌مند به پژوهش و تحقیق هستی؟
بله، علاقه‌مند به یادگیری. دوست دارم همیشه یه چیز جدید یاد بگیرم. این خیلی مهمه.
من همین وقت دستتون خالی نمیمونه. آیا دکتر ما فرصتمون خیلی کوتاهه. دو تا سوال هم داریم. اجازه میدید بپرسم ازتون؟
بله. خب
9744 شماره خط 4543 به شما سلام کردن. گفتن که از آقای دکتر بپرسین آیا جایی شده که به بن‌بست برسید و به خودتون بگید که دیگه نمیشه؟
بله چند بار.
خب توضیح بدید چی شده؟
شب که میخوابم میگم دیگه تمومه، دیگه نمیشه ادامه داد، ولی صبح که بلند میشم میگم یا علی شروع میکنیم، تلش میکنیم.
چون خسته میشین دیگه، نه؟
بله، اصلا ببینید من همیشه مثلا بعض وقتا خواب بیدار میشم، این انگشتای پامو تکون میدم میفهمم بیدارم. به خودم میگم ای کاش بیدار نمیشدم. چون شما باید خیلی مسائل رو حل بکنید. زندگی کارآفرینانه شما باید خودتون رو تربیت بکنید برای اینکه سختی بکشید. مثل ورزش قهرمانی میمونه. انقدر شما باید وزنه بزنید و وزنه بزنید، انقدر باید تمرین بکنید تا اون کاراکتر ایدئال یک کارآفرین از خودتون بیرون بیارید. ولی این دفعه یه پیچیدگی‌هایی داره. این دفعه شما باید 100 تا مهارت رو با هم یاد بگیرید تا بتونید یک کارآفرین بشید. با یه مهارت نمیشه کارآفرین شد. بله، بارها به بن‌بست خوردم و اصلا شاید مهمترین ویژگی کارآفرین اینه که از رو نمیره. هر چی شکست می‌خوره بلند میشه. یه آرمانی رو برای خودش داره، یه معنای رو در وجود خودش داره، یه علایقی در وجود خودش داره که سختی‌های زندگی نمیتونه از پا درش بیاره. یه کارآفرین اون نقطه‌ای که زندگی رو بذاره زمین همه چیز رو باخته. یعنی این ویژگی زندگی کارآفرینانه هست که همواره توأمه با سختی. ولی باید تلاش کنی که هرچی خوردی زمین از خود شخصیتی بسازی که این شخصیت موقتی میچینه، ولی این موقتیه و بلند میشه و باز حرکت میکنه.
احسنت. خب به 0912 چهار شماره آخر 1280 از کارآفرین برنامه‌تون بپرسید. من برای توسعه کسب و کارم که حوزه گیاهان دارویی هست همیشه خیلی محتاطم و ریسک نمی کنم، واسه همین هم تا حالا خیلی پیشرفت بزرگی در کارم نداشتم. واقعا یه آدمی مثل من آیندهش چی هست؟ چه کنم آقای دکتر؟
ببینید
ریسک پذیری هم یکی از اون مشخصات و خصایص افراد کارآفرین هست.
بله، ولی ببینید یک معنی داره ریسک.
بله.
ریسک به معنای بیگدار با آب زدن نیست.
درسته.
ریسک. بله. یعنی کارآفرین باید مدیریت ریسک رو بدونه. مثلا شما میخواد یک تصمیم رو بگیرید که میدونید این تصمیم همیشه 40% احتمالاً اشتباه 60% نتیجه میده، ولی شما باید تصمیم بگیرید که در جایی که سر دوراهی مثلا 60-40 قرار میگیرید تصمیم میگیرید و بدونید که اگر 3 تا تصمیم میگیرید حتما یکیش اشتباه میشه و بنابراین امکان داره 2 تاش هم اشتباه بشه، ولی از هر 3 تصمیم یک تصمیم درست و متحورانه و شجاعانه میتونه زندگی یک آدم رو متحول بکنه. ولی من برای اینکه یه شاخص دست دوستان بدم که باهاش خودشون رو بسنجن و بگن آقا یک شاخص به ما بگو که ما بسنجیم ما کارآفرین میشیم یا نمیشیم، بریم دنبالش یا نریم، من میگم مهمترین شاخصش اینه که آیا شما در خودتون میبینید که خودتون رو بین تعدادی آدم که ویژگی های کارآفرینانه دارن قرار دارید یا خیر. مهمترین چیزی که باعث میشه یک آدم کارآفرین بشه رفتن و معاشرت و زندگی کردن با آدمای کارآفرینه. آدمهای کارآفرین به ما کمک میکنن ما بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم. آدمهای کارآفرین به ما کمک میکنن ما بتونیم تأمین مالی کنیم. آدمهای کارآفرین به ما جرأت میدن و بنابراین این دوستمون که در حوزه گیاهان دارویی کار میکنن یه نگاهی به خود دور و برشون بندازن ببینن چند تا از آدمهای اصلی محیط زندگیشون آدمهای کارآفرینن. اگر تونستن تعداد زیادی یا تعداد قابل توجه آدم کارآفرین رو پیرامون خودشون در شبکه ارتباطی خودشون داشته باشن من میگم حتما میتونید بشید. چرا نباید بشید؟ چون اصلا کارآفرینی چیزی پدیده عجیبی نیست. کارآفرینی یه لمی داره، یه قلقی داره که اگر یاد بگیرید میتونید برید جلو.
خب میخوام بگم که اون قضیه هست که میگم 5 نفر از نزدیکان و دوستان شما تأثیر به سزایی بر آینده شما دارند. فرمایش شما منو یاد این موضوع انداخت.
100% همینطوره. 100% همینطوره. یعنی من خودم از وقتی که تصمیم گرفتم که در مسیر کارآفرینی گام بردارم، عمده انتخاب‌های دوستانم آدم‌هایی که میتونن من تو این راه کمک بکنن.
درست.
شما بدون اینکه بخواید یا بدون اینکه بدونید بسیار شبیه میشید به آدم‌هایی که دارید باهاشون زندگی میکنید. اگر آدم‌های محتاط دور و بر شما باشن، اونها شما را از هر گونه رفتار متحذرانه‌ای در زندگی پشیمان میکنن. ولی اگر شما آدم‌های خوشفکری اطرافتون داشته باشید که میتونن تصمیمات شجاعانه تو زندگیشون بگیرن، بعد از یه مدت شما میبینید بدون اینکه از خودتون اصلا همچین انتظاری داشته باشید، شما هم شروع میکنید به تصمیمات متحذرانه. بنابراین بیش از هر چیزی اگر میخواید مسیر کارآفرینی رو جلو برید، توصیه من به همه شنوندگان اینه که اول در واقع آمدانه و هوشمندانه شروع کنید به انتخاب آدم‌های کارآفرین، برای اینکه با اینها معاشرت کنید، مشارکت کنید، دوستی کنید، رفت آمد کنید، زندگی کنید و الی آخر.
آقای عبداللهی از قم هم به شما سلام کردن، گفتن که آقای دکتر از کجاها شما شروع کردید به گرفتن تحصیلات؟ شاید آقای دکتر نگرفتن تحصیلات رو، و این که وام گرفتن ها میتونه کمک بکنه به حوزه کارآفرینی؟
بله میتونه. ببینید یک چیزی هست به نام سواد مالی در حوزه کارآفرینی. پول شمشیر دو لبه است، اگر به موقع به دست نیاد، زود به دست بیاد یا دیر به دست بیاد، در هر دو حالت هیچ فایده‌ای برای کسب و کار شما نداره. خیلی از دوستان فکر میکنن با پول میشه کسب و کار شروع کرد. من نه به عنوان یک شعار، نه به عنوان یک یه چیزی که مد شده همه میگن، به عنوان یک واقعیتی که خودم لمسش کردم به دوستان عرض میکنم که کارآفرینی با پول شروع نمیشه. یعنی اگه شما یه پولی داشتید، پولو شروع کنید، فکر کنید حالا با این پول میشه کارآفرینی شروع کرد، حتما این پول از دستتون میره. نه. حتما شکست میخورید. من خودم کارآفرینی رو با حقوقم شروع کردم. فقط یه جوری برنامه‌ریزی کردم که بتونم هزینه های زندگی عادی خودم رو تامین بکنم. مدت ها هیچ پولی وجود نداشت. بعد از یک سال و نیم اولین تامین مالی من انجام شد. تا یک سال و نیم داشتم تلاش میکردم که زیرساختای کارآفرینی رو درست بکنم. بنابراین اینو به دوستانمون میگم، شما بدون پول شروع بکنید، شاید براتون خیلی عجیب باشه، ولی نه اصلا عجیب نیست. میتونیم ساعت‌ها راجبش حرف بزنیم، ولی وقتی کارتون رو شروع کردید به موقع باید تامین مالی بشید. این کاملا درسته. روش‌های تامین مالی بسیار متنوع است که خب تو حوصله شاید شنوندگان شما نگنجه. اگر علاقه من بودن در یک برنامه دیگه، در یک محفل دیگه، انشالله میتونم راجع به روش‌های تامین مالی در حوزه کارآفرینی به اندازه کافی به دوستانتون توضیح بدم.
انشالله. آقای دکتر حدود 2-3 دقیقه فرصت داریم تا در خدمت شما باشیم. من چند تا سوالم باقی مانده، حالا میخوام سوالات رو مطرح کنم، هر کدوم که فکر میکنید بهتر هست بهش پاسخ بدید. در همین حوزه فعالیت شما، توسعه کسب و کار، اینکه چه برنامه‌هایی در حال حاضر در دست دارید یا چه افقی رو برای آینده ترسیم و تصویر کرده اید، و در راستای کارآفرینی تا الان برای چه تعداد از افراد شغل ایجاد شده؟
بله، عرض کنم خدمتتون که در کل مجموعه‌هایی که من کمک کردم تا امروز شکل گرفتن، حالا تو بعضیشون تاثیر 100% داشتم، تو بعضیشون تاثیر 30% داشتم، چون یه گروه هم که همیشه یه کار انجام میدم. بیش از 1000 نفر الان در بخش‌های مختلف اقتصاد مشغول به کار هستن. چشم‌اندازی که من در حال حاضر، تیمای شرکتایی که بنده حضور دارم در حال حاضر حدود 200 نفره که همین الان من اونجا یا هیئت مدیرم یا مؤسسم، و در شرکت‌های مختلف دوستانمون دارن کار میکنن. هیچ لذتی برای یک کارآفرین بیشتر از این نیست که ببینه تونسته یک جوان رو جذب کنه، به خصوص ما چون تحصیل کرده ها رو بیشتر جذب میکنیم، خیلی دوست داریم که کمک بکنیم یک جوان انتخابش کار در یک شرکت ایرانی باشه، و این برامون یه افتخار محسوب میشه. چشم اندازی که من دنبال میکنم در حوزه کارآفرینی اینه که کارهام رو یواش یواش به سمت حوزه هایی ببرم که ظرفیت اشتغال بالاتری دارن، که حالا دارم روی پلتفرمی کار میکنم که داستانش مفصله. انشالله امیدوارم که بتونم برای یک جمعیت حدود 10,000 نفر فرصت شغلی در 5 سال آینده درست بکنم.
انشالله که همینطور باشه. فعلا الان که شما 42 سالتونه، حالا انشالله تا 100 سالگی خیلی کارا میتونید انجام بدید. خیلی ممنونم از اینکه مهمان ما بودید آقای دکتر.
زنده باشید.
سلامت باشید. موفق باشید. بیش از این.
خیلی ممنونم از شما و همه شنوندگانی که گوش دادن، انشالله که براشون مفید باشه.
در پناه خدا باشید. شب شما بخیر باشه. خدا خدا دوستان عزیزم، از شما هم سپاسگزارم که تا پایان با ما همراه بودید. عذرخواهی میکنم که فرصت نشد همه پیامک ها رو بخونم. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از همه دوستان عزیزی که به ما نمره 20 و 100 دادن خیلی ممنونم. ان شاء الله که قابل و لایق باشیم. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.